تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما رو از پراگ میشنوید. تهران از تصمیم نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کرد. نیروهای ائتلاف حملات به قرارگاه‌های قوای قذافی را افزایش دادند. و صندوق بین‌المللی پول احتمال داد بلایا مانع از بهبودی اقتصادی ژاپن شود. تهران از تصمیم نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کرده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این پست جدید را دارای انگیزه‌های سیاسی و به منظور انحراف افکار عمومی از موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا دانسته است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت رأی شورای حقوق بشر بر اثر فشار ایالات متحده آمریکا بوده. شورای حقوق بشر سازمان ملل که 47 کشور در آن عضویت دارند روز پنجشنبه در ژنو قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را با 22 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع تصویب کرد. با صدور این قطعنامه برای اولین بار در دهه گذشته پست جدیدی برای گزارشگر ویژه در امور وضعیت حقوق بشر یک کشور ایجاد شده است. در این حال ایالات متحده آمریکا از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران استقبال کرد. ایالات متحده این تصمیم را گامی مهم و تاریخی در پشتیبانی جامعه جهانی از ملت ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفت این تصمیم برای مردم ایران و برای شورای حقوق بشر گام بسیار مهمی بود، چرا که با این اقدام به رغم تلاش‌های حکومت ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان و ناراضیان، ایرانیان از این پس در امور حقوق بشر صدای رسایی در جامعه جهانی خواهند داشت. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تام دانیلون هم در بیانیه‌ای تصمیم شورای حقوق بشر را نماینگر مرحله‌ای تاریخی خواند که بر اجماع جهانی تاکید می‌ورزد و در خصوص وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران هشدار می‌دهد. رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به شمار می‌رود. نیروهای ائتلاف که دستور سازمان ملل برای برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را اجرا می کنند، حملات به قوای وفادار به معمر قذافی را افزایش دادند. به گفته فرماندهی نیروهای ایالات متحده در حوزه آفریقا، 14 موشک تاماهاک ظرف شبانه روز گذشته به مواضع قوای قذافی شلیک شده. گزارش‌ها آکیست جنگنده‌های ائتلاف پنجشنبه شهر راهبردی سبها در 800 کیلومتری جنوب ترابلوس را هدف قرار دادند. در همین حال یک جنگنده فرانسوی هم یک هواپیمای جنگی لیبی را بر فراز شهر مصراته سرنگون کرده است. شهر مصراته که در دست شورشیان است تحت محاصره قوای دولتی قرار دارد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو موافقت کرد فرماندهی اعمال محدوده پرواز ممنوع بر فراز لیبی را در دست گیرد. با این وجود دبیرکل ناتو آندرش فوگ راسموسن روشن ساخته که اجرای عملیات نظامی علیه قوای حکومتی لیبی کماکان در اختیار نیروهای ائتلاف متشکل از آمریکا، فرانسه و بریتانیا خواهد بود. بر عهده گرفتن مسئولیت اجرای قطعنامه سازمان ملل درباره لیبی مورد بحث و اختلاف اعضای ناتو بوده است. در همین حال امارات متحده عربی اعلام کرده 12 هواپیما برای پیوستن به نیروهای ائتلاف اعزام می‌کند. امارات متحده عربی پس از قطر که 2 جنگنده و 2 هواپیمای حامل نقل و نظامی اعزام کرده، دومین کشور عرب است که نیروهایی برای ائتلاف گسیل می‌دارد. دبیر کل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت نیروهای دولتی لیبی دستور سازمان ملل برای آتش بس را نادیده گرفتند. این در حالی است که قوای معمر قذافی هدف بمباران هوایی سنگین نیروهای ائتلاف بین‌المللی قرار دارند. بان کی‌مون روز پنجشنبه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک گفت لیبی آتش بس برقرار نکرده و برعکس نبردهای شدید ادامه یافته است. ایالات متحده و روسیه پیمان همکاری خود در زمینه امنیت هسته‌ای را به مدت 7 سال دیگر تمدید کردند. معاون وزیر انرژی ایالات متحده دانیل پونمن در بیانیه‌ای گفت تمدید این پیمان که در سال 1995 به امضا رسیده به دو کشور امکان می‌دهد از افتادن وسایل و مواد خطرناک هسته‌ای به دست‌های نادرست جلوگیری کنند. صندوق بین المللی پول بازگرداندن جریان برق و هزینه کردن دولت در امر بازسازی را برای از سرگیری رشد اقتصادی ژاپن بسیار مهم خوانده است. توکیو هزینه بازسازی ویرانی های ناشی از زمین لرزه اخیر را در ژاپن 309 میلیارد دلار برآورد کرده است. به گفته مقامات صندوق بین المللی پول، آنها انتظار دارند رشد اقتصادی ژاپن در کوتاه مدت به کندی بگراید، اما پس از آن به سطوح پیش از وقوع زمین لرزه اخیر بازگشته و حتی فراتر رود. صندوق بین المللی پول در ادامه اظهار نظر کرده است که تداوم کمبود برق بر اثر وضعیت اضطراری نیروگاه فوکوشیما، بسته شدن دیگر نیروگاه‌های هسته‌ای و تهدید ناشی از تشعشعات رادیواکتیو چشم‌اندازهای بهبودی اوضاع را پیچیده می‌کند. در ساعت 14:06 به وقت تهران هستیم. این بخش خبری رو با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. به پایان این بخش میرسیم. ادامه برنامه ها رو با مجله نگاه تازه، برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید شنید.
نگاه تازه.
خب سلام، من محمد کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
امروز تصمیم گرفتیم بریم سراغ
خاطرات دوران کودکیمون.
یکی از شغلایی که برای بعضیا یک شغل ایدئال هست تو دوران کودکی، وقتی ازشون میپرسن میخواین چی کار بشی، در کنار مهندس میخوام بشم، دکتر میخوام بشم، بعضیا هم هستن فکر کنم دوست دارن دیپلمات بشن. ها
بعضیا دوست دارن بشن، ولی اغلب دوست دارن دکتر مهندس بشن یا که خلبان بشن. در حال تو این مایه،
من یه زمانی حالا بچه که بودم، خیلی چه که بودم که حتما نمیدستم دیپلومات یعنی چی، ولی یه زمانی یادم فکرم توی دوره دبیرستان اینا خوشم میایه، فکر میگم که اگه بشه
من فکر میکنم مثلا میری خارج از کشور از این چیزا.
آره دقیقا، این مثلا خیلی جذابیت داشت.
بعد مسئولیت داری، میتونی همه رو اذیت کنی حتما.
نه اینا رو که
حرفت اینا... اذیت کردن دیگه.
آره دیگه، خلاصه مسئله مسئولیت که بچه آدم سنش که کمه زیاد سر در نمیاره. یکی دیگه آدم میبینه دیپلمات‌ها معمولا خیلی هاشون خیلی مرتبن، ترتمیزن، لباس خوب میپوشن، این خب جذابیت داره. یکم آدم میگه که چه آدمای متشخصی هستن.
بعد مهمونیای اونچنانی.
آره دیگه، مهمونیای باحال. آره خلاصه این یکی از جذابیتایی بود که برای من داشت. تو چی، نمیخواستی دیپلمات بشی؟
من هیچ وقت دوست نداشتم دیپلمات بشم. به هر حال این یک رقم شغل رو دوست نداشتم.
میخواستی چیکاره بشی؟
من از تقریبا دوره راهنمایی رو که تموم کردم میدونستم چی کاره بخوام بشم.
چی؟
می‌خواستم روزنامه‌نگار بشم.
ای خالی من.
به جان خودم.
تو گفتی ما باور کردیم.
به جان خودم. من هیچ علاقه نداشتم.
حالا فکر می‌کنی آقای رئیس این برنامه رو گوش میده مثلا حقوقت رو زیاد می‌کنه؟
نه، من تو که من می‌شناسم. دروغگو هم نیستم.
نه.
شنوندهام که میشناسن.
شنوندهام که هیچ کی نشناسه دیگه.
شنوندهام
میشناسن. برشد فکر کردیم که بریم برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به
ببینش که الانم داستان ما علی زرستی دیپلمات‌ها خیلی داغ شده.
داغ شده. دو سه تا از دیپلمات‌های ایرانی در اعتراض به رفتار دولت و اینها استعفا کردن، پناهنده شدن. فکر کردیم که یکم بریم پشت پرده زندگی اینها، نشون بدیم که اینها چجوری هستن، چجوری زندگی می‌کنن، چیکار می‌کنن، اونجوری اینقدر
خیلی شق و رق بودن و
شق و رق با زندگی کنن. واقعا هم جالب هست هم یکم سخت هم هست. نه
آره میتونه سخت باشه، البته بهتره که ما که نچشیدیم، بذاریم اونایی که چشیدن حرف بزنن.
بریم
با یک سفیر شروع کنیم.
آره سفیر چی؟
سفیر دیگه، سفیر
سفیر یعنی صدا دیگه، ها صوت صدا.
نه اون ناله و سفیر نیستش. سفیر یعنی کسی که
در مقام سفارت. آره رئیس کنسولگری سفارت. آره
خب بریم سراغ رضا قاسمی،
دیپلمات با سابقه و سفیر بوده در دوران پهلوی، الان هم مقیم لندن هست. مهمون دیگه هم داریم بعدش، هم در دوره پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب دیپلمات بوده و یکم از تجربیاتش از نحوه زندگی به عنوان یک دیپلمات برامون تعریف کرد. آقای قاسمی اگه لطف کنی اول توضیح بدین که اون زمانی که شما رفتین توی وزارت خارجه و اینها، چجوری آدم ها میتونست، هر کسی علاقه من بود میتونست دیپلمات بشه، شرایطش چی بود؟
شرایط ورود به خدمت داوطلبان رشته سیاسی این بود که اولا تبع ایران باشن، همسر خارجی نداشته باشن، حداقل 21 سال سن و حد اکثر 30 سال تمام داشته باشن، دارای صحت مزاج و توانایی انجام کار باشن، خدمت زیر پرچمشون انجام داده باشن یا معافیت دائم داشته باشن، هیچ گونه محکومیت جزایی نداشته باشن، معروف به فساد اخلاق و معتاد به مواد مخدر نباشن، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر باشن و اگر این مدارکشون در خارج صادر شده بود بایستی ارزشیابی شده بود در مقامات صلاحیت دار ایران و در امتحان کادر هم قبول بشن. این تطبیقشون که در سازمان امور اداری انجام میشد مواد اختصاصی بود، مسائل روز بود، امتحان هوش بود، امتحان اطلاعات عمومی بود، امتحان یکی از زبان‌های خارجی فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، اسپانیولی بود. مصاحبهشون خیلی مشکل بود، یعنی ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی شاگرد اول هم شده باشه اما در مصاحبه رد شه، برای اینکه در مصاحبه به قدرت بیان، حضور ذهن، طرز استدلال، وضع ظاهری داوطلب، برخوردش، نوع برخوردش با هیئت جوری، سابقه اش و شخصیت داوطلب توجه می‌شد. مثلا خود بنده همیشه منشئات قائم مقام می‌ذاشتم جلوی داوطلب، می‌گفتم خب این منشئات رو بخون ببینیم چی گفته داوطلب. یکی از آثار بسیار برجسته نثر فارسی است که واقعا به نظر من به گلستان سعدی پهلو می‌زنه. بعد بایستی معدل حداقل 12 کمتر نباشه. ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی بهترین نمره رو آورده باشه، شاگرد اول شده باشه، ولی برخوردش، طرز لباس پوشیدنش، طرز گفتگوش، سرعت انتقالش در موقع که ازش سوالاتی میشه ببینن چگونه میتونه دامنشو از این ورطه بیرون بکشه.
آقای قاسم، حالا من میخوام بدونم که چه معیاری وجود داشت تشخیص بدن که یک نفر لباس پوشیدنش خوبه یا مثلا تیپ ظاهریش خوبه؟ به هر حال اینا میدونی خیلی سلیقه‌ایه.
نشسته بودن، آدمایی با تجربه‌ای بودن، همشون یه عمری خدمت کرده بودن و روش خدمت در وزارت خارجه رو تشخیص میدادن. خب کسی که میاد امتحان میداد لااقل اون روز باید لباس خوبی میپوشید، خودشو آراسته میکرد و خوب صحبت میکرد، خوب بیان مطلب میکرد، برخورد خوبی داشت.
کسی که توی امتحان شرکت میکرد دقیقا باید چه لباسی میپوشید؟
خود بعد خوب برای افسر امتحان دادم دیگه، لباس معمولی ولی تمیز، ولی مرتب، یقه چرک نباشه، یقه باز نباشه مثل مواقع دیگری که الان میبینیم. تازه در دهه 50 برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودن، یعنی خود منم امتحان دادم. امتحان 5 نفر از وزرای خارجه سابق، مرحوم دکتر اردلان، همشون مرحوم شدن، مرحوم آرام، مرحوم فروغی، مرحوم دکتر عبدو، اینها می نشستند و از این داوطلبی که میخواست سفیر شه امتحان میکردند. حتی چند تا از کسانی که قبلا سفیر بودن، مثلا میتونم اسم ببرم، مرحوم سنندجی، مرحوم همایون سمیعی، اینها رو هم نشوندن پای امتحان و اینا بهشون یه خود برخورد. انتخاب سفیر دو فرم صورت میگرفت، یکی این که وزیر خارجه یک شخصی رو پیشنهاد میکرد بنا به صلاحیتش، مثلا چون بنده در کشورهای عربی در قسمت خلیج فارس و منطقه جزیره العرب کار کرده بودم، بنده رو برای کویت در نظر گرفتن و معرفی کردن و پادشاه هم موافقت کرد. یه وقتم بود که اشخاص رو به دلایلی خود پادشاه نظر داشت که مثلا به ماموریت برند، ولی یه چیزی که مهم بود این بود که تازه داوطلبانی که امتحان میدادن قبول میشدن بایستی دستگاه امنیتی مملکت هم صحه بذاره روش. وای به اون وقتی که تشابه اسمی بود که یه مدتی معطلی بود، از جمله خود بنده به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی یکی از بزرگان حزب توده مدتی معطل شدم و چونم در دوره دکترا خب اونجا یک آزمایشگاه بود، یه خود صحبتای تند کرده بودم، مدتی بود که قبولی من و پذیرش من از دستگاه امنیتی نمیامد.
آقای قاسمی، چه مسائل دیگه‌ای بود که باید یه دیپلمات رعایت می‌کرد و شما هم از همکاراتون می‌خواستین که رعایت کنن؟
من خودم وقتی که در ماموریت بودم خب همیشه توجه می‌دادم، می‌گفتم ما نماینده کشورمون هستیم، شکایتی از شما نرسه که فلان خلاف رانندگی کردید شما رو بازداشت نمی‌کنن چون مسئولیت دارید، اما به هر حال منعکس می‌کنن. اون موقع در فرسایی در مهمونی‌ها خب ممکن بود مشروبم سرو بشه، ولی یه سفیری که معتقد بود مشروب نمی‌خورد، آزاد بود دیگه، هر کسی برای خودش.
یعنی داشتیم از این دست سفرا؟
بله داشتیم، سفیری که هیچ وقت لب به مشروب نمی‌زد، ممکن بود به حسب ظاهر دستش بگیره ولی هیچ وقت لب نمی‌زد.
میشه اشاره کنین؟
اگه بگم که یکیش خود بنده، شما فکر می‌کنید که بنده مثلا می‌خوام تظاهر کنم
ولی
حبیبی و دوستانی هستن که منو می‌شناسن می‌دونن. حسن اون نظام این بود که زور در کار نبود، انسان میتوانست مشروب بخوره، میتوانست نخوره، انسان میتوانست همسرش محجبه باشه، چنان که داشتیم بسیاری از همکاران ما، دوستان ما، خانماشون محجبه بودن و میتونست نباشه، البته تا حدی که شؤون کشور و شؤون اون شغلی که بر عهده داره رعایت بشه. عادت بر این جاری شده که ما همه چیه گذشته رو بگیم عالی بود و همه چیه فعلی رو بگیم مورد ایراده. نه، کارهای ناصحیح هم بود و چنان که الان هم هست کارهای صحیح هم بود و بنابراین باید حسن و عیب همه چی رو با هم گفت.
رضا قاسمی بود، دیپلمات و سفیر سابق ایران
در
کویت. خب این مسئله رانندگی که آقای قاسمی اشاره کرد،
این مسئولیت خیلی چیز باحالیه. یعنی آدم اصلا حال میکنه با این مسئولیت. من خیلی دوست داشتم میگم چه مسئولیتی به من میدادن الان تو استودیو.
بله. خب امروز خیلی امروز... منو تهدید میکنی. حواست هست؟
امروز آره دیگه، به خاطر اینکه دیپلماسی دیگه، این دیپلماسی جدید منه. خب بریم آقا سراغ مهمون بعدیمون، زیاد منتظرش نذاریم. مهمون بعدی ما در دانمارک
آقای علی اکبر امیدمهر که پیش از انقلاب تقریبا اواخر دوره پهلوی وارد وزارت خارجه شده و تا سالها هم در دوران حکومت جمهوری اسلامی،
بله تو اواسط دهه 70،
آره دیگه، یعنی تو همین اخیرا دیگه، یعنی خیلی فاصله هم نداره.
و به هر حال یکی از دیپلمات های ایرانیه که استعفا داده از کارش. آقای امیدمهر، اگه امکان داره یه مقدارم در مورد ظاهر صحبت کنیم. وقتی وارد وزارت خارجه شدین به شما گفتن چه جوری باید لباس بپوشین، مثلا چه ظاهری داشته باشین؟
در پاسخ به این سوال، کنکور ورودی هم دوره‌های ما که با هم رفتیم امتحان وزارت خارجه دادیم بعد از اینکه لیسانس سیاسی گرفتیم، در کنکور ورودی دانشکده حقوق کسی که نفر اول شده بود واقعا نابغه بود، از منطقه لرستان بود، منتها چون هموطنای لور ما همطور قد و بالای رشید و یه مقداری استخوان بندی صورتشون خیلی قهرمانانه و همطور درشت و با اونجا که رسید که باید نظر میدادن و هفت از سفرهای سابق و برجسته که قیافه شناس هم بودن و مردم شناس هم روابط عمومی بودن، قبلا مدیر کلای روابط عمومی بودن، به این نتیجه رسیدن چون چهره ایشون یه مقداری خیلی استخوانی، خیلی حالت سربازی نظامی و خشنه، ممکنه در گفتگوهای سیاسی در مقابل طرف ایجاد یه مقداری ترس و یه مقداری برتری فیزیکی ایجاد بشه، اونو رد کردن.
خب آقای امیدمه وقتی ردش میکنن، خب قاعدتا همینطور روک بهش میدن که چهره شما به درد این کار نمیخوره.
نه، بهشون اینطوری نمیگفتن، بهشون میگفتن که برابر اساسنامه ما شما در کادر سیاسی نمیتونید به کشورت خدمت بکنید، آیا حاضرید در کادر مالی و اداری و فرهنگی نه دیپلماتیک کار بکنید؟ اگه پذیرفتن همون حقوق و مزایا رو بهش میدادن، ماموریت‌های خارج از کشورم میرفتن، فقط در سفارت بودن، در مذاکرات دیپلماتیک شرکت نمی‌کردن، کارهای فرهنگی اقتصادی رو در اداره انجام می‌دادن. یعنی کارهایی مثلا سفیر می‌خواست برای مذاکره، ابزار کارش و اطلاعات و صورت مذاکرات رو تعیین می‌کرد. فکر نکنید که مثلا توهین بود که آقا تو نمی‌ذارم زشتی یا دهنت بو میده نمی‌تونی اینا. ما در دوره اون 6 ماهه‌ای که بودیم فقط درس‌های فشرده دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی رو نمی‌خوندیم پیش مرحوم فروغی دانشکده سیاسی. ما درس غذا خوردن هم داشتیم. یادم میاد موقعی که ما می‌خوردیم با سفرهای خبره، ما بچه‌های دانشکده رفتیم اونجا باید قاشق به بشقاب می‌خوره صدا نده، ما باید یاد می‌گرفتیم مثلا وقتی میریم با ملکه انگلستان غذا می‌خوریم باید چجوری غذا بخوریم. همه بچه‌ها مراعات می‌کردن، گشنه‌مون می‌شد. به محض اینکه امتحان غذا خوردن تموم شد، یادم میاد جلوی دانشکده یه آبجو فروشی و یه ساندویچ فروشی بود، بچه‌ها حمله می‌رفتیم اونجا. درست بعد از اینکه 5 دقیقه چیز بود دیگه، تنفس بود. بعد از تنفس اگه یکی از معلم‌ها میومدن می‌دیدن اینا همه دارن یه ساندویچ می‌خورن، مثلا یه آبجام دارم میخورن. اینطوری بود و حتی طرز مثلا دست دادن، طرز تعظیم کردن جلو بانوان یا خانمای همکارمون، همکلاسیامون، چجوری دست دادن با آقایون، با دیپلمات‌های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشیدن، گره کراوات بستن. ببینید در بعضی از گفتگوهای سیاسی ظاهر خیلی مهمه، این رفتار و برخورد و قیافه و چهره و نما و لباس پوشیدن. یادم میاد مرحوم اویدا یک گل خاصی میزد، این براش یه امتیازی شده بود در محافل و اون معروف شده بود، یک کمبودای دیگه رو از طریق این جبران میکرد. به ما مثلا میگفتن که شما سعی بکنید خیلی فرهنگی، خیلی هنرمندانه اطلاعات بگیرید، منافع ملی رو حفظ بکنید، به نفع مردم ایران امتیازات سیاسی، اقتصادی، تجاری کسب بکنید.
خب طبیعتا خیلی سخت اینایی که گفتید، بخصوص در مورد غذا خوردن. مثلا من تو هم دیدی عطا محمد توی تلویزیون نشون میده بعضی وقتا دیپلمات ها که میشینن اینقدر صاف و سیخکی به قول معروف باید بشینن و
باید
خوردن هم که شما حتما توی مهمونی های رسمی که میرفتید هیچ وقت سیر نمیشدید، درسته؟
نه والله به خدا، من یادم نمیاد هیچ وقت در مهمانی رسمی سیر شده باشم. آخه ببینید ما ایرانی ها عادت داریم با قاشق چلو خورشت و قشق، مگه میشه آدم بدون با کارد و چنگال چلو خورشت بخوره؟ اصلا به دل نمیشینه. ولی خب در محافل دیپلماتیک باید این چیزا مراعات بشه، سر صدا نشه،
باشه، مثلا لیوان آب کجا باشه، لیوان مشروب کجا باشه، دستمال کجا باشه، دستمال باید یک گوشش به کمر وصل بشه، چون درست در لحظه‌ای که بعد از اینکه غذا تموم میشه و اینا در عالم واقع دو تا گرد، دو تا شیر درنده در مقابل هم هستن با ظاهری فرشته صفت زیبا و دوست داشتنی، ولی هر دو در حال امتیاز گرفتن از هم دیگه هستن دیگه.
حالا آقای امیدوار، اون چیزی که مشخصه، البته من که تجربه ای نداشتم که مثلا در یک سفارت باشم ببینم به چه صورتی، ولی اون چیزی که به ذهنم میاد اینه که بعد از انقلاب لااقل بعضی از این آداب باید تغییر کرده باشه و بعضی از مواد غذایی و نوشیدنی اصولا وجود نداره در مهمانی های سفارت.
چه تغییراتی ایجاد شد؟
شب ژانویه 1980 من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجویان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی. اولین بخشنامه‌ای که اومد از آقای بنی‌صدر که شما حق ندارید در محافل و مجامع دیپلماتیک کراوات بزنید. بعدش هم یه بخشنامه دیگه اومد، اون فتوای مرحوم خمینی که در شهرهای بزرگ فاصله ها رو باید در نظر بگیرید، مثلا نماز شکسته یا روزه نباید باشه رعایت بشه یا نشه، به صحبت بر سر این بود که نماز خواندن در محافل دیپلماتیک یا تظاهر به مسائل واجبه نماز با این و شرایع دین اسلام یک حرکت سیاسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ایران است، شما حتما این کارو بکنید. به خاطر همین بود که مثلا روز ملی پیروزی آقای ماو در چینه و سفارت چین هم ما رو دعوت کرده و مثلا گوشت و خوک هم دارن سرو میکنن، مشروبم هست، ولی ما دیپلمات‌های ایرانی یه سالن دور هم دیگه جمع شدیم پناه بردیم اونجا که مشروب نیست و فلان اینا، بعد آقای سفیر جلو داره نماز میخونه در اونجا، ما هم پشت سرش استدعا میکنیم نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمانشات مثلا رهبر جمهوری اسلامی هم رعایت بشه که ما صدور انقلاب میکنیم اینا. بخشنامه اومده بود که ما حق نداریم با خانوما دست بدیم، حق نداریم با کسایی که دیوان مشروب دستشون کنارشون بیستیم از ما عکس بگیرن، حق نداریم در مجامع محافلی که مشروب سرو میشه شرکت بکنیم. به هر حال به طور کلی ما تافته جداگانه بودیم و حالت عادی نداشتیم، هیچ کدوم کراوات نداشتیم، پیرهن یقه آخوندی داشتیم. ضمن پیرهن یقه آخوندی داشتن اون اوائل کاپشن نظامی آمریکایی داشتن دلیل حزب الله بود، همه اینطوری بودیم، یه تحریشی باید می‌داشتیم. یکی از علائم حزب الله بودنم اون اوائل، البته بعدن همه اینا از بین رفت، این همکارای نازنین من که پناهنده شده همشون یک پارچه آقا هستن واسه من باشون صحبت میکنم، واقعا دیپلمات واقعی هستن، ولی اون موقع مثلا حتی دندوناشون نمیشستن، مثلا میگفتن بوی بد هم دشمن کشه، باید دشمن بفهم. بله، همین هم مسائل بود،
دشمن دوستم رو میکشه آقای امیدوار.
و مثلا مثالهایی میزدن در فلان جنگ در فلان غزوه اینطوری بود که دشمن شکست خورده، ما هم که چیزاره ندیده بودیم حرفاشون رو باور میکردیم، ولی واقعا اینطوری در غزوات مثلا حضرت رسول هم همچین چیزایی نبوده بود، اینا از خودشون در آورده بودن. به هر حال اونطوری بود، ولی خوشبختانه بعد از بخشنامه های هاشمی این مسائل از بین رفت، اون کاپشن برکنار رفت، البته یقه آخوندی موند و منتها تبدیل به کاپشن.
آره، این همیشه برای من سوال بود آقا چرا دیپلمات ایرانی همه لباس پیرهن بدون یقه میپوشن؟
آره، مثل اینکه تبدیل شده اصلا به لباس دیپلماسی ایران دیگه.
لباس یقه آخوندی به خاطر احترام به روحانیت، به خاطر اینکه در وزارت خارجه بحث بر اینه که روحانیت باعث پیروزی انقلاب شده و اینه که ما مدیونیم.
حالا فکر کنم یکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای دیپلمات ایرانی که مستقر در کشورهای غیر اسلامی بودن میتونسته مطرح باشه حتما تهیه گوشت حلال بوده، اینطور نبوده؟
بله واقعا، البته خب شما میدونید که برای دیپلمات ها امتیازات زیادی از این که خونه شون، ماشینشون و محل اداریشون بر اساس کنوانسیون وین از مسئولیت سیاسی برخورداره. مثلا ماشین دیپلماتیک میشه گفت که مثلا یک گوشه ای از خاک ایران کسی حق به تجاوز به اون ماشین رو نداره، ولی در عین حال یه پاسپورت سیاسی داشتن دیپلمات بودن امتیازات زیادی هم داره که از گمرک بدون ایمیگریشن بدون گشتن اینا رد میشن، مسئولیت دارن و از فروشگاه های دیپلماتیک هم خرید میکنن بدون اینکه مالیات بدن. فرض بفرمایید که در انگلستان یا حتی اگه مالیات هست برای هر چیزی، در فریزیوتی شاپ اگه 20% دیوتی میگیرن، این دیپلمات ها 20% هم نمیدن. بنابراین حتی وقتی از هنگ کنگ جاهای دیگه دبی این چیزا هم دستور میدن و براشون جنس بیاد بر اساس ورقه های دیپلماتیک، مالیات نمیدن. ولی ما دستور داشتیم که از فروشگاه های حلال گوشت حلال، سربریده و مرغ حلال استفاده بکنیم، برای اینکه روحانیون می اومدن و ما باید وظیفه داشتیم که به خونه هامون دعوت بکنیم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر اینکه فرض بفهمید که در خارج توالت ها فرنگی، ما باید توالت هامون رو یه کرسی می گرفتیم وسطش رو سوراخ می کردیم روی این توالت فرنگی می داشتیم که می می‌رفتیم توالت چاهی می‌شد. در کابل همه این کارو کرده بودن. ما همه اینا رو باید رعایت می‌کردیم.
خب اینم از دیپلمات شدن، اینم از
دیپلمات بودن، زندگی دیپلمات ها
بودن. یه سری پیام بوده که تو لطف کردی بهشون جواب دادی. اینا میخواستن که
در مورد برنامه هفته قبل بود، در مورد
اینکه چجوری میتونن با اون شرکت در تماس بگیرن
برای عمل جراحی چشم برای نابینایان. اینا پیام هایی که دریافت کردیم. ایمیل ها از کیوان،
ملیحه،
احمد،
مجید از شیراز، حسین خادمی از درودم، شماره داریوش و خواست محمد رضا.
شرمنده نمیشه. اکرم از دسفول گفته با شهاب قیام مصاحبه.
شهاب قیام آقا
شهاب تیام مصاحبه. ببخشید
نمیشناسی؟
نه
همون که میخونه دیگه نمیشناسی، همون که میگه از اون بالا کفتر میای یا یک دونه دختر میای.
برا
چه دختره از اون بالا میاد؟
آره واقعا سوال جالبی بود. یه برنامه قرار شد.
آره یه قرار یه برنامه در مورد ترانه ها بسازیم.
آره آقا محمد سلامی از سیستان و بلوچستان.
آقا این آقا محمد آره
ترانه اسو
آره گفته با سین نوشته میشه. بله با سین نوشته میشه. بعدم گفته که من سرچ کردم پیداش نکردم تو آلبوم گرگوبره. این تو آلبومای دنیا و آلبوم هوای یارم هست، میتونی تو اون سرچ کنی پیداش کنی.
یک شنونده بینام دیگه گفته این برنامه شما چیه؟ این برنامه شما چیه؟ تو
چیه؟
واقعا
منم نمیدونم. آقا یک نفر به این شنوندهمون بگه برنامه ما چیه.
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته مصاحبه با هنرمندان خیلی خوب بود، خوابش نبرد.
چه خوب
واقعا.
آفرین
واقعا یکی از معیارها برای
احمد این برنامه چیه؟
کیفیت برنامه همین هست که احمد آقا خوابش میاره یا نه.
آره. بشیر خب. برای من پیغام گذاشته گفته رادیوتون خیلی پارازیت داره، اگه ممکنه مشکلشو برطرف کن. من چجوری میتونم این کار انجام بدم؟
موزل پارازیت هم بعد چیزیه. مجتبی از دسفول خواسته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه بگیریم و بیوگرافی امیدو که قبلا داشتیم تو برنامه.
آره مصاحبه باش داشتیم. مهناز از خراسان رضوی که به تو سلام رسونده.
سلام عرض شد.
آره و بعدم گفته که برنامه‌تون مثل یه انار سرخ میمونه که وقتی نصفش کنی سه تا دونه ازش بیرون میاد. البته دونه‌هاش قشنگه.
خب
مهر و محبت، عشق، مهربونی و صفا و صمیمیت.
بله. آقا جواد شنونده نابینامون،
آریا،
مژده خانم،
فرنازم مثل این که ایمیلشو اشتباهی فرستاده بوده.
آره برای این که به جای که ما بفرسته یه جا دیگه فرستاده. به نظر من که هیچ مشکلی نیست.
آرزو گفته محمد رضا خیلی دوستت دارم، چون یک ایمیل منو خوندی، دو آخرین فیلم آلپاچینو رو دیدی. بیا
تو هم ببین تا دوستت داشته باشه. ترانه خانم گفته که توجه نکردیم به ایمیلش. چرا توجه کردیم ترانه خانم؟ متاسفانه اون موضوع خودکشی توی روستای شما، ما نیاز به یک منبع معتبر داریم تا بهش بپردازیم.
زهرا گفته یک سری میشه که برنامه‌مون رو دنبال میکنه، صدای هر دومون خیلی قشنگه، البته صدای منو گفته قشنگ‌تره، ولی خب این دیگه نظر زهراست دیگه.
اشتباه میکنه زهرا.
گفته خیلی چیزا هم برنامه نمیذاری من بگم.
بگو.
گفته خیلی چیزا از برنامه‌تون یاد گرفتم.
خیلی ممنون. غری از قوچان گفته که خیلی باحالین، درباره اتفاقات سال 2012 برنامه درست. به خدا سال 2012 هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. نه اشتباه گفتم. ببین حتما یه اتفاقاتی میفته و قابل پیش بینی نیست.
حامی از شیراز هم گفته داره کتاب مینویسه، از ما خواسته برای مقدمه کتابش کمکش کنیم.
ما شرمنده ایم حامی جان، ما سواد مواد نداریم.
زهره
چقدر باحال تو اسم رو میگی.
آقا این مشکل فیلترینگ رو فکر نمی‌کنم برنامه نگاه تازه بتونه حل کنه. سهیلا مشکل فیلترینگ داره و موسا هم همچنین.
باید به info@radiofarda.com ایمیل بزنن و مهسا. اینا ایمیل ها هستن.
تلفن ها حسن زمانی از سیامزگی،
یک شنونده نابینا از آذربایجان شرقی،
مشتبه از دسفول،
شنونده بینام هم می نویسی تو.
آره.
شنونده بینام که
دیگه بینامه دیگه، این نام نداره.
دکتم خانم از مشهد،
حسن حیدری که نابیناست از مشهد،
اشکان از اهواز،
علی توسلی از کاشمر،
زیبا از سیستان و بلوچستان،
احمد شنونده نابینامون از شوش دانیال
و عقیق از شیراز. با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و برای ما پیام بذارین رو پیامگیرمون 20420221124114 و بگید اول پیامتون که این برای نگاه تازه است.
آره بعدم فیسبوکمونم یادتون نره، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه، دو تا اشتراک.